پرژن بی ام اس تقدیم می کند.
ساناز خسروی عزیز رو روی خط داریم. بسیار خوشحالیم از اینکه دعوت ما رو دوباره پذیرفتن. ساناز جون به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنون، مرسی. من خیلی خوشحالم که یه بار دیگه با شما و شنوندگانتون هستم.
ساناز جان درود بر تو، به برنامه خودت خوش اومدی.
ممنون ایمان جان.
ساناز عزیز برای اون دسته شنونده هایی که ساناز جون رو نمیشناسن، مهندس نرم افزار هستن و پژوهشگر در حوزه فلسفه دین.
ساناز جان، همونجوری که در جریان هستی، موضوع برنامه امروزمون استقامت سازنده هست و ما به این دلیل اومدیم سراغ تو برای اینکه فکر میکنم تو خیلی خوب خودت با این در حقیقت مفهوم آشنا هستی، برای اینکه در یک مقطعی از زندگی در ایران زمانی که دانشجوی دانشگاه بهائی بودی اون رو تجربه کردی.
بله درسته.
ساناز جون یه پیشنهاد داشتم، گفتم شاید بد نباشه در مورد همین مبحثی که ایمان جان بهش اشاره کرد صحبت بکنیم که اصلا استقامت سازنده چی هست.
دست در نکنه هرانوش، کار منو راحت کرد.
خواهش میکنم.
آره حتما، خیلی خوبه وقتی راجع به موضوعات مختلف صحبت میکنیم اولش هم یه تعریفی رو ارائه بدیم که با اون بحث بیشتر آشنا بشیم. خب میتونم از اینجا شروع بکنم که معمولا وقتی آدم ها تحت ظلم و ستم قرار میگیرن دوتا عکس العمل عمده ازشون دیده میشه. یکی این که یا منفعل میشن و اون ظلم رو میپذیرن و اون در حقیقت حالت قربانی رو پیدا میکنن، یا اینکه سعی میکنن که مقابله به مثل بکنن. و یک روش دیگه هم وجود داره که توی جنبش‌های قرن بیستم مثل جنبش مبارزات مدنی توی آمریکا خیلی باب شد که بهش میگن مبارزات بدون خشونت یا مبارزات خشونت پرهیز. اما استقامت سازنده به این معنی است که در حقیقت نه درش مبارزه و ستیزه جویی و رقابت هست و در حقیقت داره از لغت استقامت استفاده میشه درش، که یک بار معنای مثبت داره که در مقایسه با اون مبارزه یا اعتراض و نافرمانی قرار داده میشه. و اون لغت دوم هم یعنی سازنده، نشون میده که در مفهوم استقامت سازنده سازندگی هست،
یعنی در واقع اعتراض سازنده هست. درسته، به طور مثبت،
فراتر از اعتراض. اعتراض میتونم بگم که نیست، همون استقامت هست که دنبال پیدا کردن راه حل و سازندگی هست.
درسته.
خب سانا جان، میشه برامون یه خورده بیشتر بازش بکنی موضوع رو؟ یعنی برامون بگی که منظور چیه وقتی میگیم که رقابت و مبارزه نداره و سازندگی داره این نوع از استقامت؟
حتما. یعنی اینکه توی استقامت سازنده ما به عنوان افرادی که حالا تحت فشار هستیم یا تحت ظلم و ستم قرار گرفتیم، خودمون رو یک گروه یا دسته‌ای نمی‌بینیم که منافعمون در مقابل منافع اکثریت یا حتی گروه‌های دیگه اقلیت وجود داره و از هیچ روش ستیزه‌جویانه یا رقابت طلبانه‌ای هم استفاده نمی‌کنیم. و وقتی میگیم که درش سازندگی وجود داره، اگر که بخوایم مقایسه بکنیم مثلا توی مبارزات مدنی یا نافرمانی‌های مدنی یا اعتراضات خشونت پرهیز، بیشتر تمرکز روی نتایج آنی هست، بیشتر تمرکز روی اینه که اعتراض کنیم، اعتصاب کنیم، ولی دنبال پیدا کردن ریشه‌های مشکل و حل اونها نیستن. و در صورت که توی استقامت سازنده ممکنه نتایج آنی حاصل نشه، ولی ما در یک فرایند طولانی مدت هستیم که دنبال حل اون مشکل هستیم. بعد یه تفاوتی هم که هست اینه که اون پیش‌فرض هایی که ما داریم توی استقامت سازنده اساساً متفاوت هستن. اینکه همونطور که گفتم ما توی یک گروهی نیستیم که اون هویتمون در تضاد با هویت بقیه آدم ها یا گروه های دیگه است، بلکه ما هم بخشی از اون وجود انسانی هستیم که داریم به بهتر شدن جامعه کمک میکنیم. همونطور که مثلا توی بدن انسان اگر که پا یا دست یا هر ارگان دیگه درست کار نکنه، بدن هم نمیتونه درست کار کنه، اینم دید ماست. یعنی ما خودمون رو مثل یه ارگانی میدونیم که اگه نتونیم درست کار کنیم در اینجا اثر منفی میذاره روی بدن، پس باید ما هم بتونیم درست کار کنیم و این فرصت بهمون داده بشه که بتونیم فعالیت بکنیم که در نهایت اون بدن بتونه به هدفش برسه.
ساناز جون، ممکنه برامون مثال بزنی؟
حتما. همونطور که ایمان هم گفت اول مصاحبه، یه مثال بارزش هست اون رویکردی که جامعه بهایی توی ایران نسبت به ظلم و ستمی که به صورت سیستماتیک داره برش اعمال میشه از خودش نشون داده و به صورت در حقیقت نمونه اون تأسیس مؤسسه علمی آزاد یا BIHE Baha'i Institute for Higher Education هست که بعد از انقلاب فرهنگی توی ایران دانشجویان بهایی نمیتونن وارد دانشگاه ها بشن. به خاطر همین جامعه بهایی اومد فکر که شاید بتونه اگر دانشگاهی رو تأسیس بکنه که این فرصت رو برای دانشجویان بهایی به وجود بیاره که بتونن تحصیل بکنن. در حقیقت این یک استقامت سازنده بود. یعنی جامعه بهایی به جای اینکه منفعل بشه و خودش رو قربانی بدونه یا اینکه بخواد دست به مبارزات خشونت‌آمیز بزنه، در عوضش اومد یک مؤسسه رو تأسیس کرد که فرصت این رو به وجود آورد برای دانشجویان بهایی که تحصیل بکنن و در این حال در کنارش به اعتراضش از طریق سیستمای قضایی یا سیستمای بین المللی و دادخواهیش هم ادامه داد. این یه مثالش هست. و یا یه مثال دیگه هم که میتونم بزنم، همونطور که میدونیم وقتی که حضرت عبدالبها اومدن آمریکا، تحت تاثیر قوانین تبعیض‌آمیز که وجود داشت، ازدواج بین نژادی، حالا به خصوص ازدواج بین سیاه و سفید، ممنوع بود توی آمریکا و غیر قانونی بود. حضرت عبدالبها این موضوع رو تشویق کردن و در حقیقت این ازدواج بین نژادی یک استقامت سازنده بود. حتی در حال حاضر که ما هنوز هم با اون مسئله نژادپرستی در سرتاسر دنیا باهاش روبرو هستیم، این مسئله ازدواج بین نژادی میتونه یک نوع استقامت سازنده باشه که ممکنه نتایج آنی نداشته باشه، ولی نسل‌های آینده‌ای که توی این خانواده‌ها تربیت میشن خیلی میتونن متفاوت‌تر باشه رویکردشون نسبت به مسئله نژاد و انسان.
خیلی جالب، مرسی.
ممنون از توضیحی که دادی. فکر میکنم یه نکته رو هم خوبه که حالا اینجا بهش اشاره بکنیم، چون خیلی این سوال پیش میاد که فرق عمده بین استقامت سازنده و مبارزات خشونت پرهیز یا مقاومت‌های دیگه که در جهان میشه بهشون اشاره کرد چی هست؟ چون بعضی ها میگن که آیا این همون مبارزه خشونت پرهیز نیست؟
فهم کنم که یه سری فرقای عمده‌ای وجود داره بین استقامت سازنده با مبارزات خشونت پرهیز یا نافرمانی مدنی. یکی همونطور که گفتم اینه که اون افرادی که توی اون پروسه استقامت سازنده هستن منافعشون رو در تضاد با منافع گروه دیگری که حالا مثلا توی اون کیس گروهی که بهشون ظلم کرده نمیبینن و در این نمیبینن که اگر که فلان گروه سیاسی یا فلان گروه از قدرت ساقط بشه، یعنی اگر که ما مثلا برسیم به قدرت، اون وقت این مشکل حل میشه. اصلا این تضاد منافع وجود نداره و همون مثال بدن انسان رو میشه براش به کار برد که یعنی همه تمرکز روی اون هویت انسانی، اصل یگانه بودن همه انسان ها هست و هیچ تضادی بین منافع من و منافع دیگری وجود نداره. همه در راه رسیدن به عدالت هستن، خواستار عدالت هستن. به خاطر همین اون روش‌هایی هم که استفاده میشه از در این استقامت سازنده روش‌های غیر رقابتی هست. یعنی مثلا دانشگاه تأسیس میشه، نه اینکه یه حزب سیاسی تأسیس بشه که یا یه فعالیت سیاسی صورت بگیره که توی انتخابات بخواد شرکت بکنه که یه گروه سیاسی دیگه رو کنار بزنه. یعنی این روش هم که استفاده میشه رقابتی نیست. بعد همونطور که گفتم بازم تمرکز روی سازندگی است نه روی اعتراض، چون که بیشتر این مبارزات خشونت پرهیز یا اعتراضات و نافرمانی مدنی همیشه ذهن اون افرادی که توی این گروه ها و دست ها هستن اینه که خب چجوری من اعتراض خودم رو نشون بدم، چجوری به قدرت برسم، یا هیچ وقت تمرکز روی این نیست که خب حالا اصلا اصل موضوع چیه، چرا این اتفاق افتاده، ریشه یه چیزی بررسی بشه، ریشه یه چیزی حل بشه. همش تمرکز روی اون اعتراض و نافرمانی هست. و یه موضوع دیگه هم که من فکر میکنم که توی استقامت سازنده هست و اون هم منبعث از آثار بهایی هست همینه که مثلا توی مبارزات خشونت پرهیز همیشه بحث بر اینه که باید مدارا صورت بگیره، ولی توی رویکرد استقامت سازنده و رویکرد بهایی نسبت به ظلم و ستم نه تنها مدارا هست بلکه از اون هم فراتر میره، بلکه دنبال این هستیم که ما همه انسانها رو دوست داشته باشیم و هیچ کس رو دشمن نبینیم و همون همه رو یک انسان میبینیم و هدفمون خدمت هست، هدفمون محبت هست و از اون بحث مدارا و پرهیز از خشونت فراتر میریم.
خیلی ممنونیم ازت. من یه چیزی، یعنی یه خاطره‌ای برام زنده شد در خلال صحبتات و اینکه خیلی یادم میاد که میگفتن دوستانمون که این کاری که دارید شماها توی ایران انجام میدید به نظر ما کار منفعلانه‌ایه. آیا واقعا این شکلی هستش؟ البته در خلال توضیحاتت من خیلی دیدم که اشاره کردی، ولی یه مقدار دوست داشتم که شفافتر توضیح بدی برامون که آیا واقعا استقامت سازنده منفعلانه است و انفعاله یا نه؟
من فکر میکنم که وقتی میشد بگی انفعاله که برای مثال توی اون بحث حق تحصیل جامعه باهایی نه به صورت قانونی دادخواهی میکرد و نه مؤسسه بی‌آی‌اچ رو تأسیس میکرد. اون موقع شاید به جا بود اگر میگفتیم که مثلا توی اون موضوع جامعه باهایی دچار انفعال شده. ولی همین استقامت سازنده داره نشون میده که روی کردی که جامعه باهایی داشته نسبت به ظلم و ستم سیستماتیکی که بهش شده مخصوصا توی 40 سال گذشته داره نشون میده که چجوری چندین نسل جوان رو از اینکه از تحصیل محروم بشن، از حیات اجتماعی و تحصیلی محروم بشن، چجوری اونها رو نجات داده و دانشجویان و افراد فارغ التحصیل خبره و کارآمدی رو ایجاد کرده و تحویل جامعه داده که خیلی هاشون توی عرصه‌های مختلف اجتماعی دارن به کشورشون خدمت میکنن.
بله.
و این اصلا نمیتونه انفعال باشه. انفعال موقعی بود که ما نقش قربانی رو اگر بازی میکردیم و هیچ کاری نمیکردیم، دادخواهی نمیکردیم، این مؤسسه رو تأسیس نمیکردیم، اون موقع میشد انفعال. و شاید این هم کسانی میگن که شاید دنبال نتایج آنی هستن. حالا من نمیدونم مثلا اگر که اعتراضی صورت میگرفت یا مثلا اگر که آدم ها توی نمیدونم نافرمانی های مدنی
به خیابون ها میریختن،
دقیقا کارهای خشونت آمیز میکردن، یعنی مبارزات خشونت آمیز داشتن، اون موقع چه نتیجهی قرار بود حاصل بشه که الان نشده؟ برعکسشیم در حقیقت بگه چرخه خشونت هم کمک میکردیم و خشونت بیشتری رو وارد جامعه میکردیم که نتیجهش هم اصلا به نظرم خوب نبود،
پایدار نبود.
دقیقا نه پایدار بود
و نه درست.
دقیقا دقیقا.
ممنونم از توضیحی که دادی ساناز خسروی عزیز. دوست داشتیم که این بحث رو ادامه بدیم ولی متاسفانه وقتمون کوتاه هست. میخوام ازت خواهش بکنم که به روال این برنامه یک ترانه رو به انتخاب خودت به شنونده هامون تقدیم کنی.
حتما. من دوست داشتم آهنگ مو به مو از رضا بهرام رو انتخاب کنم.
بسیار هم انتخاب خوبی است. ممنونیم ازت.
مرسی.
خیلی ممنون ساناز جون. متشکریم ازت که این دفعه هم همراه ما بودی.
ممنون. مرسی از وقتی که به من دادین.
باید خدافظی میکنیم و میریم که ترانه مو به مو از رضا بهرام رو با هم گوش کنیم.
ممنون. وقتتون بخیر.
قربان تو. خداحافظ.
مو به مو قدم قدم به زلف تو قسم قسم رسید عشق تو به جان من به یاد تو نفس نفس بریدم از این قفس زندان است جهان من عشقت چرا تاوال من شد رفتی غمت پایان من شد از هر گناهی تو بکردم چشمان تو ایمان من شد تو را بیزارم کنی به یاد تو من بیقرارم ای وای هنوز چشم انتظارم تو را Oh,